جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوال قرب، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام. الصلوات از این که دیر کردم، با یه معذرت خشک و خالی من دیروز بستری بودم، اصلا نمیتونم امروز بیام دیبا چون اینا اومدم. دیروز آیه 43 رو که دقیقا آیه پایه برای حالی بحثه رو انتخاب کردیم، گفتیم که رسیدیم به این آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقیم الصلاة و آت و زکات و رکع و مر راکعین، که اقامه نماز بکنید و ایتاء زکات بکنید و با رکوع کنندگان رکوع بکنید. این خودش اگه کسی با فرهنگ، یعنی اگه با فرهنگ رکوع، سجود، نماز، ایتاء زکات اینها قدری آشنا باشیم، نتیجهش این است که میفهمیم یکی از آیات شاخص مربوط به، اگه بخوایم مثلا بگیم یه آیه بگو که مثلا کل مثلا دین و حاکمیت و همه رو مثلا بگیم، مثلا چی در میاد این آیه؟ مثلا اینه، به اعتقاد من این آیه در میاد، یعنی در امپیتیری ترین حالت ممکن اگه کسی بخوان ستونهای محکم دین رو بگن و این رو هم حول مسئله ولایت بگن که بعدای فردی اجتماعی همه رو اینجوری گرفته باشه، میشه این آیه دیگه. به حیران از این آیه خلاصه تر نمیشه. لذا جا دارد که این آیه رو باز بکنیم، بهانه قرار بدیم که نکاتی راجع خود بحث نماز، اقامه نماز، زکات، ایتاء زکات و شرایطش اینها و اتصالش به بحث برکه و مراکعین که اینها به عنوان بحث معیت، به حقیقت خود بحث معیت معلوم است که با ادبیاتی که قرآن داره این معیت، یعنی این که یه محور وجود داره، اینی که ماها مثلا من و شما دوتا با هم بریم کوه، مثلا به هم نمیگن که در ادبیات قرآنی معیت محسوب نمیشه. معیت اون موقعی است که یک محور وجود داره و بقیه دارن حول اون محور حرکتشون انجام میدن. این معیت به تعبیر قرآنه. ما یه ظاهری از این آیه رو یه بررسی کردیم، خود معنایی که جلسه گذشته در انتها بهش رسیدیم رو یه مرور بفرمایید. در اونجا رسیدیم به آیه سوره مبارکه حج، یه علامت سوال بزرگ اونجا گذاشتیم. در سوره مبارکه حج آیه 41 آیاتشو که خوندیم که اون چهار پایه اصلی حاکمیت رو در آیه 41 سوره مبارکه حج که میشه صفحه 337 که از آیه یادم فکر کنم از آیه 39ش خوندیم، که اذن بسم الله الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. یه نکته ای رو من اینجا اون نکته قرآنی از آب گذشته یه نکته نفیس بهتون میگم و اون نکته این است که آیات قرآن مثانیه هم دیگن، این هست منعطف به هم دیگن، سنو به هم دیگن. از مجموع اینها قرآن آیاتی رو که شبیه به هم بیان میکنه، آیات رو کسی که آشنا با قرآن باشه انگار کد میخوره تو ذهنش از یه آیه به یه آیه دیگه، یعنی یه کد ذهنی میده که از این آیه ورود پیدا بکنه به یه آیه دیگه. مثلا شما اینجا همینجا نگه دارید انگشت مبارکتون رو، این نکته رو شما 150 سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیه 6 مائده رو نگاه کنین. بله آیه 44 مائده رو، این انگشته محترم رو برای این کارهای خوب استفاده کنیم. شما 150 سوره مبارکه بقره، برای کسی که فکر بکنید یه خورده این آشناس با قرآن، داره من حیث و خرج تفول لوجه که شطر المسجد الحرام، داره چیو میگه؟ مسئله مسجد الحرام و قبله و فلان و حیث ما کنتو فول وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم. هر جا بودید دورتون رو بکنید، روی خودتون رو بکنید به سمت چی؟ به سمت مسجد الحرام. نگفته برای نمازا، دقیق بفرمید، نگفته برای نماز این کار رو بکنید. هر جا خارج شدید دورتون رو بکنید به سمت، به هر سمتی که خارج شدید، هر جای خارج روتون رو بکنید به سمت مسجد الحرام، وجهه خودتون رو بکنید به سمت مسجد الحرام. خب یعنی این آیات فوق العاده قیمتیه، مثل همه آیات تا اینا یه غرریه تو آیات، که اینکه وجهه رو بکنید به اون سمت باید نیست که صورتتون رو بکنید به اون سمت. مثل اینکه شما مثلا خودتون میگید که من به فلان مطلب توجه کردم، یعنی وجهمو برگردونم، نه اینکه صورتمو برگردونم به یه مطلبی. مطلب که جا نداره که من میخوام بخوام صورتمو به سمت اون برگردونم، خود توجه کردن یعنی وجهمو به اون سمت کردن. خب حالا از هر جا که خارج شدید، حیث خرجته فول وجوهکم شطره، تا اینکه برای مردم حجتی دیگه نمونه الا الذين ظلموا منهم. بعدش داره فلا تخشوهم وخشوني ولا اتم نعمتي عليكم. این شما رو یاد چه آیه میندازه؟ فلا تخشوهم وخشوني ولا اتم نعمتي عليكم. بله یاد آیات ولایت میندازه دیگه، یعنی یه جوری مثانی شده و منعطف شده که کسی که آشنا باشه به آیات قرآن یه مقدار این عبارت یه زنگ میزنه تو ذهنش، این آیات چه ارتباطی با آیات ولایت داره؟ خب این اونجایی که قرآن کدهایی درست میکنه برای هم دیگه. باز دوباره شما آیه 44 سوره مائده رو میبینید. خب آیه 44 سوره مائده رو میبینید، باز دوباره میبینید که درد انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا، ما توراة رو درش هدایت و نوره نازل کردیم، نبیون به اون تورات حکم میکنن، نبیون الذین اسلموا للذین هادو، نبیون برای یهودی ها اینها حکم میکنن و ربانیون هم به اون کتاب حکم میکنن و الاحبار دانشمندام حکم میکنن و حکومت میکنن به مستحفظو من کتاب الله، به اون چیزی که از کتاب دارن، و کانو علیه شهدا فلا تخشوا الناس و خشون. این باز دوره چیه؟ ببینید که این یهو ذهن متوجه چی میشه؟ باز دوره آیت ولایت میشه، یعنی ذهن رو متوجه میکنن به اون سمت که داره انگار قرآن با یک نوع ادبیات خاصی اینها رو گره میکنه تو هم دیگه آیات رو، بین هم یه آیات مثانی. باز دوره همین یه آیه دیگه هم گفتم چند بود؟ شیش مائده بود. بله در شیش مائده هم ببینید با این که بله نه آیه سه که خود اون آیه ولایت، نه آیه شیش مائده هم که نگاه میکنید پشت آیات ولایت آیه وضو رو اینجوری بیان کرده، آیه وضو رو که این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خب وقتی که آب نیافتید با خاک پاک به حقیقت وَمِنْ فَمْسَحُ وُجُوهَكُمْ أَيْدِيكُمْ مِنْ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. خدا میخواد با این تیمم ها، یعنی با همین خاکمالی ها اینا، با همین خاکمالی شما رو چیکار بکنه؟ طاهر کنه. که اینجا مفسرین این نکته رو اینجا گفتن که این طهارت معنی طهارت ظاهری نی، یعنی هدف از تیمم و وضو طهارت ظاهری نیست، چون که دیگه خاکمالی که دیگه طهارت نمیده که، حالا اون آب گیرم طهارت ظاهری داره، خاک که دیگه طهارت ظاهری اینجوری نداره. خدا میخواد بگی که من میخوام یک طهارتی ایجاد بکنم، ولی یتم نعمته علیکم. چون اون کسی که آیه 3 رو داره میخونه تو آیه 3 هنوز فرو رفته و به قول این چیزا میگن در نقش خودش فرو رفته، در نقش خودش در آیه 3 داره فرو میره، یهوی آیه 6 رو که میبینه کد میخوره ذهنش، باز داره آیات بلند برای اتمام نعمت که من نعمتم رو میخوام تمام بکنم. حالا باید بگردیم، خیلی ساده نگذاریم تو کارهای قرآنی، الفاظ حساب شده انتخاب شده، باید ساده نگذاریم از اینکه نکته اومده که شبیه آیات ولایت، یه نکته لغوی اومده که اینو شبیه آیات ولایت داره میکنه. حالا این غسل و وضوه، این وضوه که وضوه با آب و یا تیمم فلان اینها، این نکتهش آیا ارتباطی داره به بحث ولایت یا ارتباط نداره؟ این طهارت به بحث ولایت ارتباط داره یا نداره؟ اونجا من تو خود سوره مائده میگفتم شما نگاه کنید این وسط تو آیات ولایت یهویی بحث وضو رو مطرح کردن، این خودش یه جای تأمل داره. اگر قبول بکنید که قرآن رو مثل بذر نپاشیدن تو وزاد کاشت دیم انجام نشده، چون که بعضی واقعا یا معتقدن به این یا کأنه معتقدن به این نکته که فکر میکنن که قرآن رو به صورت کاشت دیم آیات رو پخش و پلا ریختن تو قرآن، حالا لزومی هم نداره ارتباط داشته باشه. آیه 6 به آیات ولایت. یه بحث مستقلی راجع به بحث وضو اینجا من باب اینکه من قربونش شه بادومید ما من بادوم میخوام اینجا خلاصه بحث بادوم این وسط انجام شده. این نیست، من ممکنه الان یه نکته‌ای به شما بگم، این نکته یه مقداری دور از ذهن و نظر برسه، ولی کار بکنیم رو آیاتش میبینید که نه، دور از ذهنم نیست، دور از ذهنم نیست. آب تو قرآن رو اگه نگاه بکنید، مسئله آب در قرآن، این کسی اگه اینو بحثش کرده باشه، الان شما میگید آب در قرآن که معلوم آب در قرآن یعنی هاشتوه در قرآن، نه اینجوری نیست. آب در قرآن به معنی هاشتوه در قرآن نیست، خب به معنی آب سنگینی که تعطیلش کردن اینا به معنی معنا هم نی. خب آب در قرآن یه چیزیه که حیات همه موجودات بمونه، حتی ملائکه، یه چیزیه که تخت خدا روی اون زده شده، نکان عرشه علی الماء. خب و جالبه که این آبی که جعلنا من الماء کل شیء حی، همه در حقیقت موجودات زی حیات از آب قرار داده شدن، همه موجودات زی حیات حتی ملائکه اینا جنسشون از آبه. این که ما هم عرض میکنیم این ربط به شرکت آب فاضلاب نداره، این آیه بی ربط به اونا، ولی خب حالا به حجت گفتم که لنت فروشی هم بود زده و فرما رحمت من الله لنت له، اگه اون ربط داره به لنت ترمز، این هم ربط داره به شرکت آب فاضلاب. ولی حلیم بل نالله وانا ابراهیم لحلیم، حتی حلیم ظاهرم با هی دو چشمه، حلیم چیز حلیم خوردنی درسته، شاید مثل این حوله و چیز باشه که با دو تا هی می نویسن. حالا این مفهوم آب رو که در قرآن آدم بررسی میکنه، بعد میبینه که آب خورد خورد یکی از معانی که داره همین معنی امامه، امامه، کمون این که بعدن میبینید در روایاتی که در ذیل آیات آب هست، انزل من السماء ماء فلا اینها، و یا ان اصبح ماء کم غورن فمن یأتیکم به ماء معین، اگر آب فرو بره تو زمین کی به شما آب معین یعنی آبی که تراه العیون، آبی که رو باشه به شما نشون میده، که گفتن اونجا روایت زیادی اومده بود آب اینجا امام زمانه. خب که اگه آب فرو بره و دسترس شما خارج بشه کی به شما آب میده و اینا، این با یه کار قرآنی در میاد، خود مفهوم آب به معنی امام زمان. اگه اینجوری باشه اون موقع کدهایی دادن به هم دیگه که آیه فرازهایی از آیه میتواند جدا بشود، فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا. خود اصطلاح تیمم هم جالبه، اینا لغت ها رو که آدم نگاه کنه، تیمم از عممه یا از یممه به معنی قصد کردنه اصل معناش. اون موقع این آیات رو مجموعا کنار هم دیگه میذاری، این از این فراز این هم برداشت میشود، لم تجدو ماءا، اگر آب نیافتید با خاک پاک، خاک پاک رو قصد بکنید، اون آب نیافتید آب امام زمان نیافتید، این خاک پاکش این جنسش اصلا مال عرضه، اینا هم عرض و سماع رو باید بحث بکنید در قرآن. ها میخوام بگم این کدهایی که دارم میدم الان تون تون، هر کدومش مثلا کار دو سه جلسه است، دو سه جلسه باید بشینیم بررسی بکنیم مسئله عرض و سماع، که خود عرض و سماع منظور این عرض و این سماع نیست در قرآن، به این عرض و این سماع قابل تطبیق هست ولی یه روح معنایی داره برای خودش. فلم تجد ماءا، اگه آب نیافتید، اون آبی که منشأ آسمانی داره نیافتید، بالاخره وضعیت جامعه خودتون رو باید، نمیتونید بگید من نماز نمیخونم که، نمیتونید بگید من اقامه نماز نمیکنم. پس چی کار بکنیم؟ فتیمم سعیدا طیبا، از یه چیزی که جنسش خاکه ولی پاکه، از یه جنس خاک پاک شما اینو قصد بکنید. میبینید که اون کدی که داشت میداد به آیات ولایت، در حقیقت خود آیه وضو، این کدها خودشو باز میکنه. مثلا الان شما تا حالا این آیه رو اینجوری دیده بودید که اگه امام زمان نیافتید با ولایت فقیه. مثلا این اولش هم به شدت ذوقی به نظر میاد، این حرف به نظر میاد که خیلی حرف ذوقی از قرآن، ولی بنده آب رو براتون بحث میکنم، آسمان و زمینم بحث میکنم، دقیقا این یکی از لایه‌های معنی خودم این در میاد. اینا رو کدهایی که آیات به هم دیگه میدن. برای همین است که بعضی فکر میکنن آیه خامنه‌ای رو ضرب در ده کنن میشن امام، میشه امام زمان، یا ضرب در صد یا هزار، نمیشه. کلن اون منشأش آسمانیه، منشأش زمینیه، پاکه، خاک پاکه، ولی خاک پاکه. اون اصلا انزل من السماء ماء، منشأش چیز دیگه است، اصلا منشأ آسمانی داره اون امام، منشأش آسمانیه. ولی فقیه و اینا هر چقدر پاک باشه خاکه، خاک پاکه، اینجوریه. اینا هم تو معانی چیز ما هست، ولی بالاخره ما میخوایم نماز بخونیم، میخوایم اقامه نماز بکنیم، حالا آب نیست، میخوایم حکومت تشکیل بدیم، آب نیست، چیکار کنیم؟ بالاخره با خاک پاک کار رو حل میکنیم. الغرض این چی بود؟ میخواستم بگم آیات به همدیگه ارجاع میدن خودشون رو، و تو این ارجاعات هست که نکاتی در میاد از مجموع ارجاعاتی که قرآن آیاتش به هم دیگه میده. حالا ممکنه شما این ارجاعات رو با حساسیت پایین بررسی بکنید، ممکنه این ارجاعات رو با حساسیت بالا بررسی بکنید، با حساسیت بالا بررسی بکنید، با حساسیت بالا بررسی بکنید. ما بازم یه آیاتی که تا حالا ممکنه بود مثلا ازش غفلت میکردید که اینها چه ارتباطایی رو داره برقرار میکنه، میبینید میفته دست متخصصش، میبینید که کولاک میکنه. مثلا من فقط یه نمونه باز دور از این نمونه ها بخوام براتون بگم، حتی نمیگم اون موقع چه معنی مثلا ازش برداشت میکنن، چون میخوام اونم بگم دیگه، هیچ این دیگه بحث باید ول کنیم. این میشه که شما در سوره مبارکه لقمان، در سوره مبارکه لقمان آیه 16 صفحه 412 خود این نکته که دارد، یابون اگه انها انتکو مثقال حبت من خردلن، اینجوری هست که اگه مثقال حبهی، یعنی اولا ما با مثقال ذره آشناییم، ولی اینجا تبدیل میکنه به حبه، که اصلا میگن اینا بحث مربوط به روزیه. مثقال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن، خب حالا تا اینجاش خوبه، فتکن فی سخرتن یعنی یه حبهی تو لای صخره ای مثلا، تا بعد اوف السماوات اوف الارض، یا تو آسمون ها تو زمین دیگه. حبه جنسش ما اینجوری نیست که مثلا حبه ما انتظار نداریم اینو بیا. حالا حبه فی صخره اینا خب معنی داره که یعت و هلا، تا حبه ها میگه تو آسمون زمین اینجوری ولوان میگه، اینجوری میگه جنس حبه. لذا یه نفر با حساسیت بالا ممکنه روی این چیز بکنه، روی این زوم کنه که این عبارت شاید داره مثانی میشه با عبارت‌های دیگه‌ای. من اینو دیدم تو کار مفسرین که آقا این با اون هو الله فی السماوات و فی الارض مثلا با اینا داره مثانی میشه و از روش یه عالمه باز داره برداشت میکنن. عرضم این است که نمیتونم یعنی اینو توضیح بدم تا چون که اخیراً دیدم یه مفسر خیلی حرفه‌ای این کارو کرده بود، دیدم که کار کرده دیگه، این کار میکنن اینها. عرض محضر که حالا اینو برای چی گفتم اصلا؟ سوره مبارکه حج رو بیارید، داشتیم آیاتو میخوندیم، سوره مبارکه بقره آیه 251 هم بیارید. از مجموع این آیات در کنار هم دیگه اون موقع در میاد که شما داره چیه فهزموهم بإذن الله، در آیه سوره بقره فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. خدا این وقتی که خلاص داوود جالوت زد، فهزموهم بإذن الله قتل داوود و جالوته، این وسط یه جوان قناص زنی پیدا شد که زد گنده زنه و هدف زنه، خب و میره گندار میره کار گنده میکنه. این وسط یه جوانی پیدا شد، یه همچی حرکتی زد که خدا اون موقع همه این چیزایی که ما آخونده دنبالش میگردیم و یه ضرب بهش داد تو همین این نحوه از مجاهدت. اون کسایی فکر میکنه اگه جبهه نرن جبهه برن از درسشون عقب میفتن، اون فکر باطلیه. کسایی که جهاد میکنن از درسشون عقب میفتن از فلان، نه خیلی فکر باطلیه. خدا خیلی وقتا به همون کسایی که عملیات مجاهدانه انجام میدن خیلی چیز بهشون میده. دارد که یک جوون اینجوری پیدا شد، قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه اون مایشا. خدا هم بهش سروری داد، هم بهش حکمت داد، هم بهش علمای از جانب خودش داد، یعنی سیرابش کرد اینا به خاطر این حس وظیفه شناسیش و این قناص زنیش، تکتیر اندازیش، رفت جاهای گنده رو نشانه رفت و زد. خیلی آیه نفیسه تو اینجا. هنوزم پیغمبر نشده، پیغمبرم نبوده، ولی خدا او رو در حقیقت برتری داد به واسطه. شاید حضرت آقا میتونست خیلی بشینه درس بخونه به حساب زادر، ولی خدا به او به واسطه این مجاهدت هایی که در طول انقلاب کرده چیزهایی داده که امروز که خیلی از این علما و فلاینا گاهی اوقات میرن با ایشون بحث میکنن فلاینا، میگن ما نمیدونیم ایشون از کجا یاد گرفته اینا، تا کی وقت کرده، کی وقت کرده اینا رو بخونه، کی وقت کرده این هم مطالعه بکنه. این چیه؟ تازه اینا از سن ما دیگه تو جریان چیز بودن دیگه، از سن ما که از سن قبلتر از ما دیگه رئیس جمهور بوده آقا با تمام اشتغالات ریاست جمهوری، قبلش هم که تو جریان انقلاب و فلان اینا. این نکته ایه که ما ها تصور میکنیم که اگر فلانجا بریم وظیفمون انجام بدیم، فلانجا برای نظام اسلامی کمک بکنیم، اینا پس من کی درسمو بخونم، کی چون؟ خیلی از همین رزمنده ها بودن در طول جنگ میرفتن جنگشون رو میرفتن میومدن بولدوزری درسشون رو میخوندن، خدا هم کمک میکرد تو اونجا و اینا. بالاخره خدا این نیست که ملت رو بذار سر کار، که مثلا بگه که خدا میخواد این امتحان رو طرف انجام بده. امتحانی که از خودش بگذرد، اون موقع خدا بگه باریکلا، حالا چون از خود گذاشتی نمیخوام. مثل حضرت ابراهیم، این داستان حضرت ابراهیم برای همه ما هست. اون اسماعیلی هم که ما حاضر میکنیم برای هممون هست. اسماعیل اون گاهی اوقات وقتمونه، گاهی اوقات درسمونه. چیو داریم ذبح میکنیم این وسط؟ خیلی وقتا خدا نمیذاره، اصلا خدا نمیذاره که شما اسماعیل تو ذبح کنی، ولی این میخواد ببره ببینه ذبح میکنی یا نمیکنی، ببره تا اونجا که ببینه ذبح میکنی یا نمیکنی. اگه همه هم بدونن که ذبح نمیشه دیگه، عمه منم بلد اسماعیلش ذبح کنه، طرف میگفتش که خلاصه ما این کارده نیورید، اگه میدونستم اون میکنم. گفتم اون که دیگه امتحان نیست که دیگه، این کارده نیورد مثلا، این که فکر میکنه میبره امتحانه. و این امتحانه برای همه ما هم هست که یه اسماعیل هایی داریم که باید اون اسماعیل همون ذبح بشه به خاطر یه امر برتر. اون موقع وقتی اونو ببری ذبح بکنی میبینی ذبح نمیشه، ببری ذبحش بکنی اونی ذبح نمیشه، چیز دیگه میذارن که اونا ذبح بشه. خیلی جالبه، ما خیلی رزمنده هایی دیدیم که مثلا اهل درس بوده، اهل بحث بوده، فلان بوده، تو حوزه ها اونا رفته جبه ها، وقتی برگشته انقدر خدا توفیق عجیبی به او داده که میبینی از همقطارای خودش درسش بالاتره. بازم همقطارای خودش که نشستن پدر خودشون در آوردن نرفتن جبهه به حساب این که چیز، میبینی از همقطارای خودشون بالاتره. اینم مال همینه، کسی که وظیفه شناسی بکنه و اسماعیل های خودش رو ذبح بکنه خدا نمیذاره. و به او ببینید الان به داوود برای چی اصلا خدا آتا الله الملک و الحکمت و الله باطن جالوت زده؟ کسی یه دونه جالوت الان بذاره جلوش بره به سمتش حمله بکنه، خدا میبینید که توفیقات مادی و معنوی رو به پای او میریزه، توفیقات مادی و معنوی رو به پای او میریزه به خاطر این کارش. یعنی من گاهی اوقات این آیه رو نگاه کنم، اینم به همه آنچه که ما میخواییم دیگه، میخواییم یه سری میون سرا در بیاریم، سروری بکنیم، از اون بارم علم به مایشا از جانب خود خدا داشته باشیم، اینجا هستیه بهش دادن. حالا من باب الکلام یه جور الکلام این تیکش، من چون که خودم با این آیه حال رو میکنم، مثلا این حال رو منتقل کنم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ببینید این آیه با اون آیه چیه؟ مثانیه. ولولا دفع، تا اینو میخونید یاد اون آیه رو میخونید یاد این آیه میفتید. اگر دفاع نبود زمین نابود شده بود، زمین به فساد کشیده شده بود، یه دفاع نبود. خب اونجا گفت چی؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اونجا گفت چی؟ لهدم الصوامع و بیعان صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. خب اونجا اینو گفته، از ترکیب این دعایه و ارتباط چنگی در چنگ انداختن این دعایه به هم دیگه در میاد، اگه بخواد زمین نابود بشه من نیست که منفجرش میکنن، مرکز دینی رو توش قطع بکنن. مراکز دینی اگر قطع بشود زمین نابود میشه، زمین به فساد کشیده شده. اگر مراکز دینی وظایف خودشون رو انجام ندن زمین نابود میشه. اون مسجدی که وظیفه خوش انجام ده، اون کلیسا و کنیسه‌ای که اینها اینجوری وضعیتشون، این است که موجب نابودی زمینه و فساد زمینه. و اگر این مراکز احیا بشن اینها موجب حیات زمینه، یعنی زمین باج احیا میشه این مراکز احیا باشه. حالا اون موقع سخن در سر این میره که این مراکز چجوری احیا میشن. یعنی شما اگر تمام کاراش و حکومت اسلامی بذاری کنار، فکر بکنه که بیایم یه کاری بکنیم مساجد احیا بشن، نماز احیا بشود، اقامه نماز احیا بشود، اون مسجد احیا بشود، اینها او به همه کارکردهایی که میخواد میرسه. حالا اینو ما تو آیات بهتون، آیات و روایات در دنبالش بهتون ما نشون میدم که اینجوریه نظر قرآن، این مدلیه که به حسب ظاهر، ظاهرن ما هیچ کار مهمتری از احیاء مسجد نداریم، منتهای مراتب ما میریم سراغ کارهای دیگه، از جنسهای دیگه، میخوایم اینجا نتیجه بگیریم، هی میخوایم تو کار فرهنگی نتیجه بگیریم، میریم فرهنگسرا رو تولید میکنیم، فرهنگسرا رو تقویت میکنیم، بعد اونجا کار میکنیم، بعد اونجا مثلا دعا کمیل هم بعضی را میندازن مثلا تو فرهنگ، در صورتی که همه اینها مجموع همش تو مسجد تمام این کارکردها دیده شده توسط خود. یعنی اون مرکزیت هایی که باید مؤمنین رو به هم دیگه متصل بکنه و شبکه اجتماعی بکنه تو مسجده، مسجد اون پایگاهی که این کار رو باید بکنه و این دیده شده تو خود فرهنگ دی. از این کار مهمتر وجود نداره، این کار یعنی همه کارشو بذاره زمین یه کار انجام بده، همه کارهای دیگه خود به خود احیا میشه. از بحث ازدواج و اینا، چون که شبکه اجتماعی که بشن، ما الان تو همینجا که این بحث شبکه اجتماعی درست شده، شبکه جهادی درست شده، تو همینجا یعنی نیم بند من عرض کردم اینجا یه سری رفتم با گل فروشی صحبت کردم، یکی با فلان، یکی با میوه تربار، یکی با فلان اینا، یکی گفته ماشینش داده گل بزنه، یکی اینا الان ازدواج برگزار میکنیم ما اینجا با 150 تا مهمون 3 میلیون تومان تو سالون. بخواهید ازدواج شوهرم برگزار. چرا؟ چون که مؤمنین به هم دیگه شبکه شدن، وقتی شبکه میشن این چیزاش توش در میاد دیگه. با 3 میلیون تومان امروز ما ازدواج برگزار میکنیم، نه این ازدواج گله یا مثلا چی مثلا 100 نفر ما ازدواج میکنیم، نه نه، ازدواج همین جوری که میرن تو خصوصا توی سالونی میرن ازدواج میکنن اینا، اینا به هر جد مال خاصیت اجتماع مؤمنینه و این که دست خدا روی این اجتماع مؤمنین قرار میگیره و این رو مثلا حمایت و هدایت میکنه اجتماع مؤمنین رو هم دیگه. خب این آیات سوره مبارکه هر چی که داشتیم میخوندیم اون موقع مهم میشه برامون که لحد و سوام و بیع و صلوات و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا، مساجدی که ذکر الله کثیر توش انجام بشه اینا، ولین سوران الله تا کجاش؟ تا اینجاش که الذین امکناهم، بله الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. ببینید اینش بود برای ما که این چهار عنصر یه جا یه کد گرفتیم، از این که اقامه نماز مطلقا نماز خوندن نیست، یه چیز دیگه است، البته نماز خوندن جزء رکناشه، ولی منظوری نیست که کسایی که به حکومت رسیدن نماز بخونن، اون معلوم یعنی چی؟ قبل نماز نمیخوندن، قبل نماز نمیخوندن اومدن حکومت اسلامی تشکیل دادن، موقع از زیر بار فلان اینا خوشون در آوردن، نه بحث این نیست، بحث این است که تا به حکومت میرسن. ببینید اینی که میگم اگه همه کارشو بذاره زمین، همین یه کارو برداره به اهدافش رسیده، منتها مرتبه ما فکر میکنیم این نمازه نماز خوندن، خب میگیم خب چه به اهدافش میرسه، کلا همین دوتا رکنو بلند کنه، همین دوتا رکنو الذین امکناهم اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. بهش هم گفتیم و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، این دنباله اوناست. معروف و منکرش مشخص میشه، معروف و نهی از منکر دیگه رکن نیست تو این مجموعه، نماز هست و این. و بعد معروف و نهی از منکر پس از شناخت معروف و منکر میگن آب اینا رو چیکار بکنی، یعنی سیستم پایش ایناست به عبارتی. اصلش رو معرفی میکنه، این معروف، معروف پس طبیعتا نبودش میشه منکر. امر معروف و نهی از منکر سیستم پایش این معروف و منکر هاست و اینه خودش دو رکن اصلی دیگه نیست در کنار اینها. یعنی میگه آقا این معروف رو بهت میشناسانم، شما با اینها اینو پایش کن. همین لذا آخرش باز داره میرسه به همین دوتا رکن. کلن رکنای حاکمیت همین هست، یکی اقامه نماز، یکی ایتاء زکاته. با تقدم اقامه نماز، اگه اقامه نماز بشود ایتاء زکات هم، یعنی اون درست انجام بشه، این درست انجام میشه اون موقع، یعنی زمینش فراهم میشه. شما بحث ایتاء زکات رو و مسائل اقتصادی اسلام رو حوله، اما نمازه کجاست؟ این دیگه واسه خوش فرهنگ داره. نماز مسجد، مسجد امام، مسجد الحرام فلا اینا همش با هم دیگه شبکه است. مساجد جامع، امام جماعت، همه اینها جایگاه خودشون پیدا میکنن تو این فرایند. ما اتفاقی که افتاده اومدیم سیستم های اسلامی رو همه رو گذاشتیم کنار، گفتیم این سیستم های اسلامی برای این امور فردیشون بشینن نماز فلا اینا. خب بعد یه دستگاه دیگه درست شده که این دستگاه های فرض بفرمایید که مال حاکمیت اینها. در صورتی که بسیاری از مسائل قضایی تو خود الان خود قوه قضاییه دنبال این است که بتونه دادگاه های در حقیقت تحکیم و ترازی رو چیز بکنه، مسائل قاضی تحکیم و ترازی رو احیا بکنه مجدد. تحکیم و ترازی یعنی چی؟ یعنی این که دو نفری با هم دیگه توافق کنن که آقا ایشون قاضی ما، اگه ایشون قضاوت کنه ما قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی همون ریش سفیدی خودمون. دنبال اینه که حالا یه دور زدیم کوبیدیم مسئله ریش سفیدی از بین رفت، حالا یه دور دیگه میخوایم که ببینیم که این همه پرونده تو قوه قضاییه که حالا نمیشه حلش کرد، که چقدر قاضی میخواد که اینا رو حل بکنه. اون موقع برگشتیم باز دوباره گفتیم که نه بابا، اون مسئله ریش سفیدی خودش اصلا تو دین تعبیه شده به نام قاضی تحکیم و ترازی، که اون موقع وقتی قبول میکنن که اینا چیدن حکم همین قاضی نافذه، اونجا حکم همین قاضی نافذه. یعنی بیاریم دنبال مسئله ریش سفیدی. ریش سفیدی تو کجا انجام میگیره؟ تو خانواده، تو مسجد، تو جاهایی که دقیقا مؤمنین هم دیگر میشناسن. قاضی که نه اینو میشناسه نه اونو میشناسه، نه روحیات اینو میدونه نه روح، نه سوابق اینو میدونه نه سوابق اونو میدونه، یه های چجوری میخواد ورود بکنه، یه قضاوت بکنه اینجا الان؟ اصلا نمیشه اینجا اصلا قضاوت کرد. قضاوت مال جاییست که شما اطراف قضیه رو میشناسی. هر چقدر که باگ داشته باشه این سیستم به مراتب شرف داره به این قوه قضاییه امروز ما. مسئله ریش سفیدی دیگه توش پول گرفتن و نمیم زیر میزی گرفتن خیلی وقتا اینا نیست. طرف یه آدم عاقلیه که در حقیقت خیلی دیگه تو مسئله ریسیدی کسی رو کسی پول نمیده، کسی کسی رو نمیخره. خب بخوام بهتون بگم که جا داره واقعا بشینیم کار بکنیم، ولو رو کاغذ، ولو رو کاغذ در بیاریم که متد خود حکومت چی بوده. یعنی فکر بکنیم اگر قرار بود که مثلا اسلام این کار رو میکرد و یه حکومت تشکیل میداد، نهادهاشو چجوری میذاشت، نهادهای مرکزیش چجوری میذاشت، این چی کار میکردین؟ اون موقع شاید واقعا به متدهای دیگهی برای روش حکومت داری میرسیم. البته خب سخته، باید خیلی قاعده قانون آنهاشو در بیاریم و تازه مسئله به این مقدار قانونگذاری ما دیگه احتیاج نداره. کلا حلقه های کوچیک مسجدی فلان اینجور جامعه رو این مدلی درست کردن طبیعتاً به این مقدار قانونگذاری لازم نداره، که اونم یه بحثیه که الان بالاخره ما یه عده میشیم تو مجلس هی دارن قانون میذارن صبح تا شب، خب یعنی صبح تا شب، شب تا صبح دارن خواب قانون و قانون. مگه نهادها این مقدار احتیاج به قانون دارن؟ ممکنه واقعا شارع یه قرصی رو تعبیه کرده باشه، این قرص تو چه میدونی میره چه کارایی میکنه؟ اون طرف مو اصلا میفهم نمیدونه کجا میدونه کجا ما درد میکنه. خب این قرص خودش از کجا میدونه کجا ما درد میکنه؟ خب حالا ممکنه میره سیستم عصبی رو چیز میکنه تضعیف میکنه، ولی شوخی گفتم، ولی برجد این قرص میره چه کارایی میکنه؟ یه قرص دادن گفتن آقا این کارا رو میکنه. حالا هی شو نگاه میکنی اینو میگی مسجد از این همه کار از بابا یه قرص جامعیه شاید. خب اگه درست با اختزاعات خودش احیا بشه میره یه کارایی میکنه خودش یه کارایی رو میره انجام میده، مثل قرص طراحی شده اینجوری با چندین خاصیت مولتیه تو همه ویتامینا و فلاینا یه همچین حالتی داره. نماز و احیاء نماز در مسجد که جایگاهش مسجده، میدونی که اصلا پیش فرض دین اینه که نماز تو مسجده، میخوام بگم با همه فرهنگاش، یعنی این در حدی گفتن اصلا نماز نداره. ای کسی مثلا مسجد کنار دستشه تو غیر مسجد میره نماز میخونه، اصلا این نمازش نماز نیست. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد اون باید بره نماز تو مسجد بخونه و اینه نماز تو مسجد اصلا این نماز محسوب نمیشه، اصلا این روزه کنار، اون نمازی که ما میگفتیم نیست. خب خب این اگه با تمام فرهنگش درست اجرا بشه ما میبینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در من. حالا اینو ما داریم پیگیری میکنیم، میخوایم هم پیگیری بکنیم، یه وقته با این فضاها پیگیری کنیم بریم ببینیم جلو چه اتفاقی میفته. بله 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 تو خارج از کشور میگید دیگه، ای بشه که خیلی خوبه، بشه خیلی خوبه، یعنی حالا میخوام بگم که خود مسئله ریش سفیدی الان شما ببینید تو همین الان مثلا میگن پروفسور سمی این که زنگ میزنه یه سمینار را میندازه از 150 کشور جهان تمام متخصصینش میان چشم میاریم. شما وزیر بهداشت زنگ میزنه قبول نمیکنه این مقدار، با اینکه اونم آدم چیزیه. نه و ریش سفیدی برای خودش یه حکومتیه، یعنی طرف یه اعتباری پیدا کرده، یه منزلت اجتماعی پیدا میکنه که تا این منزلت های اجتماعی نباید مخدوش بشه. ما این همه وقع رو که وارکم که داریم میخواد مسئله چیزی به نام ریش سفیدی باقی بمونه توی فضای جامعه، و این از اون منزلت اجتماعی که من یه موقع عرض میکردم به طلبه هم بودم، میگفتم اگر کسی حوصله داره پروژه میخواد انجام بده، این اینها تو دین خیلی مهمه، تبدیل ثروت به منزلت، تبدیل منطقی ثروت به منزلت، راهاشو تو دین پیدا بکنه. تبدیل، ببینید الان ثروت به منزلت با یک نظام نامشروع تبدیل میشه. طرف ثروت داره میره پورشه میخره، خب بعد ویراج میده تبدیل میشه به منزلت اجتماعی. خب تبدیل نامشروع ثروت به منزلت. حالا شما تبدیل مشروع ثروت به منزلت بکنید چجوری میشه؟ طرف با پولش بره مدرسه بسازه، خدمات اجتماعی بده، چیکار بکنه، همه اینا. بعد این اینجوری منزلت اجتماعی پیدا بکنه، یعنی روی کارش، روی تولیدش، روی کارآفرینیش، روی چی و فلان اینا، این اینجوری به منزلت اجتماعی برسه. آقا آدم ها دنبال منزلت اجتماعی هست، شما نمیتونی بله توی یه چیز اخلاقی خیلی ادوانس میتونید به یه نفر بگید که آقا شما کلن حب خمول داشته باشه، گمنام باشه، ولی آدم ها به صورت طبیعی دنبال منزلت اجتماعی هست. حالا این منزلت اجتماعی توی ثروتمند، یه موقع میای واردات میکنی ثروتمند میشی، با این ثروت خودت میری فلان خونه رو توی زعفرانیه میخری که اسمش برای من میاد من خندم میگیره، مثلا 600 متر خونه با نمیدونم چیز استخ داخل واحد، چه خرغلطی داره میدونه تو پولی، مثلا مثلا با مثلا یعنی چی مثلا استخ داخل واحد داخل خونه، مثلا آسانسور جدا، مثلا آسانسور مستقیمن میره تو واحد، این با 400 متر مثلا تراس گلکاری شده. بعضی اینا رو میخونم پیش شماره خط من یکه، مثلا فکر میکنم ما بچه مایه داریم میفرزم اینا رو. یه موقع این اون موقع بعد اینجوری منزلت اجتماعی پیدا میکنه. این حرف نیست، شما باز دور بیایید تو مثلا یه نفر یک ورزشکاری برای چی داره منزلت اجتماعی پیدا میکنه؟ برای اینکه یه آهنی رو میگیره بالا سرش فقط. این تبدیل نامشروع ورزش به منزلت اجتماعیه. یه نفر مثل آقا تختی که میگه آقا تختی اینجوری منزلت اجتماعی پیدا میکنه، این پیوند مشروع این قضیه است که از ورزشش و اینا خیلیش میشه این رکوردای گینس. من دیدید چیزاشو یا نه؟ بعضن رکورد مثلا شاید 90% حماقته، مثلا رکورد پرتاب توف، مثلا ایشون مثلا رکورد پرتاب، خب این هم شد منزلت آخر، مثلا کسی با این چیزا به معروفیت و منزلت برسه. و تو همه جای دنیا اینو دارن دعوت میکنن، مثلا برای بلیت میگیرن هواپیما، ایشون بیاد یه آب دهنی پرتاب کنه مثلا برای. ببینید اینا واقعا این تبدیل های حالا ایناش خنده داره، بقیه چیزش هم خنده داره. حالا مثلا یه نفر اینقدر سریع میدوه، حالا دویی که دوید، این اگر اینو تبدیل کرد به اینی که برای محرومین، برای مستضعفین کار آفرینین، این اون آقا تختی خیلی آنها آقا تختی امروز به خاطر اون زلزله رودبار بوی زهرا، به خاطر زلزله بوین زهرا الان اسمش آقا تختیه. اینا چیزاییست که قدرت، ثروت، منزلت، اینها باید نظامهای چیزی به همدیگه پیدا بکنن. الان مسئله ریش سفیدی که ما داره کم میشه تو خانواده ها، بزرگترها اصلا کلم یکنن کلن، بود و نبودشون اینجوریه. خب موقع مسئله ریش‌سفیدی خیلیش تو خود مساجد حل می‌شده، کسایی بودن که تو زندگی مردم بودن، می‌فهمیدن، قبول داشتن. و میگم الان شما می‌فهمید تو قراردادها این حکمیت این مدلی وجوده، اگه واقعا اجرا بشه خیلی خوبه، کمان که تو بازار اجرا میشه. تو بازار الان هنوز اون فرایند هست، تو بازار الان بازاری جوون جدیدن که هی چک برگشت میزنن، اون قدیمی ها اصلا اینجوری نیست. اون قدیمی ها تو بازار اینجوری که مثلا چک طرف رو میگیرم یه پشت امضا میکنن، یه امضا میکنن، مثلا این میگه این ضمانتش با من، بعد چک چی میشه، باز دور چک رو عوض میکنن، مدارا میکنن تا چی بشه، آقا بریم سراغ حاج آقای فلانی، اون میشینه با بقیه صحبت میکنه. میبینید به جایی که هی چکا برگش بخواه، این تلمبار دست طرف میمونه چکاش، میبینید که با همین مسئله ریک سفیدی تو بازار گاهی آقا داره حل و فصلش میکنن. حالا میخوام عرض بکنم که تش یه قرصی وجود داره به نام مسجد نماز فلان، اینها اقامه نماز اینها، این خودش میدونه خودش باید بده چه کارهایی انجام بده، بعد میره تو همه کارها رو خودش انجام میده، صورت طبیعی درش تعبیه شده. یعنی که میگم تعبیه شده، میخونم براتون آیات رو واضح تو ببینید تعبیه شده، خودشون تعبیه کردن اینا. خب این یکی از شاخص‌ترین آیاتی که مد نظر بود برای اینکه اقامه نماز ما بفهمیم که معنیش نماز خوندن نیست، و یعنی اینا قبلش هم نماز می‌خوندن. الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات، این دو تا رکن رو بلند می‌کنه، شروع می‌کنه کار کردن این دو تا رکن. خب حالا باید اینو، حالا ببینید من در ابتدا اینی که من چندین آیه اول بخونم بر مبنای این که این مسئله رو یک مقداری وزنش رو تو قرآن پیدا بکنیم. الان من یه آیه برای تو خوندم وزن. ما اینی که اصول چیه، فروع چیه تو دین، ببینید این اصطلاحات اصول فروع اصطلاحات متأخره. اصطلاحات اصول فروع اصطلاحات متأخره. شما اصطلاحات خود روایت رو نگاه کنید، مثلا در روایت دعوام الاسلام، در روایتی که بنی الاسلام علی خمسن، اسلام رو پایه‌های سواره که اینو پنج پایه گفتن، سه پایه گفتن فلان اینا، یکیش نمازه، یکیش زکاته، یکیش حجه، یکیش جهاده. به اعتقاد ما نماز جز اصول دینه، نه جز فروع دین. نه اعتقاد ما، به اعتقاد خود روایت اینجوری نماز، جایگاهش فروع نیست، جایگاهش اصوله. حالا برای اینکه شما کلن یه فرق اصل و فرع رو توی قرآن تشخیص بدید، یه مقداری از بسامد تکرار و اون تکراری که داره انجام میشه روی چیزی طبیعتا میتونید یه اصل رو تشخیص بدید، و نقش‌آفرینی که اون داره میکنه. درسته؟ یعنی اگه ما بخوایم تو قرآن بگردیم ببینیم که رکن چیه، الان میگردیم میبینیم هم تکرارش چه مقداره، هم اینی که نقش‌آفرینیش چه مقداره، این دوتا رو میریم میچرخیم توش ببینیم که چقدر اینا. همین مطلب رو اگه در مورد نماز پیگیری بکنید، بیایم یه پیگیری راجع به نماز و بحث اقامه نماز این پیگیری رو بکنیم. خب شما آیه سوره مبارکه اعراف آیه 170 رو ملاحظه کنین. الان داریم چی کار میکنیم؟ الان ما داریم این پایه اقامه نماز رو میخواییم نگاه بکنیم، میزان تکرارشو، میزان تکرارشو خیلی بررسی نمی کنیم. چرا؟ بدانی که بر همگان واضح هست، یعنی کافیه کسی قرآن یه خورده خونده باشه واضح پر تکراری قرآن چه مقداره، پر تکراری بحث اقامه نماز در قرآن چه مقداره، اینو بحث نمی کنیم. واضح هم هست که ایتاء زکات پر تکراریش چه مقداره. داریم توجه میدیم به اینی که معلوم بشه رکنه کاملا، یعنی رکن بودنش معلوم بشه اینو و اینو حساسش کنیم که این رکنه. اون آیه سوره مبارکه حج که خوندیم به اون آیه پایه اینا رو نکنید. تعریف اصلاح طلب و مصلح در قرآنی همچین تعریفی داره. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، کسایی که تمسک به کتاب میکنن. یعنی چی تمسک به کتاب میکنن؟ یعنی قاعده قانوناشون کتابه. تمسک به کتاب میکنن یعنی حرفی که میخوام بزنن قاعده قانون و معرفتشون از قرآن داره در میاد، میشه تمسکشون به کتابه. تو کار عملیاتیش هم چه کار میکنن؟ اینها اقام الصلاة، اینها این کارو میکنن، یعنی اقامه نماز میکنن. کسایی که ببینید اینا میخواد بگه مصلحانن، مصلحانش معلومه رؤوسن اینا خودشون. میگیم آقا یه جریانی هست به نام جریان اصلاحات، میخواد بیاد یه کاری بکنه، میخواد اصلاحات بکنه در اجتماع، چی کار باید بکنه؟ این تعریف این میشه که اگه بخواد اون افسادی که داشت لفسدت الارض، میخواد این افساد رو اصلاح کنه. لفسدت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. خب این افساد رو میخواد اصلاح بکنه، چیکار باید بکنه؟ این باید یک دستش به معارف باشه که اون معارف قرآنه، قاعده قانوناش قرآنه. به جهت عملیاتی هم یک کار بیشتر نمیخواد بکنه، اقامه نماز رو بنده، اقامه نماز کنه. حالا اقامه نماز چیه؟ مورد بحثه. موقع اقامه نماز بکنه این میشه مصلح. و انا لا نضیع اجر المصلحین. ببین وقتی که میگه والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، یعنی هازا مصلحون و انا لا نضیع، یعنی معنی نداره که. پس میخواد بگه اینا میشن مصلح. اگر یه سری منافق هستن در سوره مبارکه بقره که میگن که چیه، میگن ما مصلحیم، اینم من واقعا به اون تیکه به جهن اصلاحات نمیگم، دارم عرض میکنم فقط. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اینا واقعا اینو میگن ها، یعنی واقعا تو ذهنشونه که مصلحن. وقتی بهشون میگن افساد نکنیم میگن ما مصلحیم، واقعا نظرشونه که مصلحن. بعد خدا میگه که الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، مفسدن ولی خودشون باورشون اینه که مصلحن، شعورشون نمیرسه که این کار اصلاح نیست، این کار افساده. نفاق و منافق تعبیر از اعتقادی گفتن نفوذی، نفوذی منظور این نیست که مثلا طرف پول داره میگیره یه نفر که، تا میگن نفوذی فهم میکنه یعنی که مثلا این عامل بیگانه است، نه نفوذی این معنی نیست. نفوذی یعنی اینی که این آدم اونا نیست ولی آدم اوناست، همین، یعنی آدم اونا نیست بی جیره مواجه آدم اوناست. واقعا یه جوری داره اون حرفا رو تکرار میکنه که اون باید کلی پول میداد به یه نفر، به یه مسئول دولتی این حرفا رو بزنه، این خودش داره اون حرفا رو میزنه. کلی باید اقدامات میکرد تا مثلا یه همچین قراردادهایی مثلا بسته بشه، یه همچین موقعش همچین قرارداد رو میبنده. این میشه چی؟ میشه نفوذی. نفوذی به این معناست، اینی که میشه مفسد فعل ارز، نه اینی که میشه مفسد، نه این معناست که خوش واقعا میدونه دارم درب داغون میکنم همه چیو، اگه نمیدونه که شعورش نمیرسه که این کاری که تو میکنی این اسمش اصلاح نیست، این کار اسمش افساده. نکته اینه. حالا اصلاح هم موقع چیه؟ اصلاح هم اینه والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة. باز میبینید که تو همه اینا انگار رفته خدا گشته تو این کارا. یمسکون بالکتابش که اون بحث پایه های معرفتی اون کار اصلاحی که میخواد بکنه، انگار خدا رفته گشته تو همه اینا یه دونه عنصر گیر آورده که گفته اگه این یه عنصر رو من درستش کنم انگار این طرف میشه دیگه مصلح. اون یه عنصر اقام الصلاته. میخوام ببینید اون چیزی که این آیه رو اینجوری نیست که نخوندید تا حالا، میخوام درستش کنم این آیه رو، میخوام این آیاتو درست کنم تو ذهن تا مسئله رکن بودنش مشخص بشه، مسئله رکن بودن مشخص بشه اینجا و آیات دیگه ای که حالا چون وقت کمه میذارم جلسه بعد این آیات رو خونم، چون که یه بحث کوتاه هم خواهرز بکنم. فقط این نکته من ورکه و مرراکه، این ورکه و مرراکه یه تیکه یه چیزی راجعش بگم و تمام کنم بحث. در ورکه و مرراکه این که حالا چرا رکوع رو گفته، با این که شما نگاه بکنید شما سوره مبارکه فتح رو ببینید، در سوره مبارکه فتح آیه پایانی سوره مبارکه فتح که آیه خب فوق‌العاده‌ایه، به این نکته اولا دقت بکنید که ورکه و مرراکین عقیم الصلاه، باز دوباره رکوع رو شما جزء یکی از اجزای چی میدونید؟ نماز دیگه. دقت میکنید که وقتی میخواد به یکی با یک کسایی باشید، در معیت یک کسایی باشید، این حرکت اجتماعی اقامه نماز و ایتاء زکات رو در معیت کی باشید؟ در معیت یک کسی داره میگه که اون کسه رو داره باز دور معرفی میکنه با عنوان نماز، با یکی از عناوین نماز. میخوام بگم اینا رو یه خورده درشت کنید تو ذهنتون. میگه حرکت اقامه نماز ایتاء زکات در حول محوره، در معیت یک کسایی انجام بدید و باشید که من اگه اونا رو بخوام معرفی بکنم براتون، با شاخصهای از نماز براتون معرفیش میکنم. برکه اون مر راکین عجیبه دیگه، عقیم و صلات و آت و زکات، برکه اون مر راکین. اینا باز نوره نکات مهمه در لحظه نمازه، ولی این آیه رو نگاه بکنید، خود سجده محمد رسول الله اللهم صل علی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این خلاصه اینی که کسایی که با پیغمبرن و خود پیغمبر وضعیتشون جوریه که شدیدن بر کفار رحیمن بر مؤمنین، اینها جزء ویژگی‌های اینا تا میخواد بگه میگه اینجوریان، تراهم رکعن سجدن، تو اینها رو میبینی در حالت رکوع و سجده، یعنی اینها حالت غالب اینها و اون ویژگی اصلی اینا که میتونی نگاهشون کنی اینجوری هم. یعنی اگه میخوای نگاه کنی بگی که خب کی، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن، که دنبال فضل و رضوان خدان. خود سجده یه ویژگی خیلی شاخصه تو دین، سجده کردن و زیاد سجده کردن. حالا اینا به معنی طبیعتا ریا کردن اینها نیست، ولی در روایات از امیرالمومنین میگفتن انی لایک للرجل ان یکون مثلا جبهته او جلحا، من بدم میاد از این که یه نفری پیشونیش این علامت سجده نداره، یعنی پیشونی صاف صاف صاف، جلحا یعنی بیا و علف، و این علامت برای این که خب سجده نمیکنه دیگه لابد، چون اگه کسی سجده بکنه لاغل پیشونیش زبر میشه. حالا این هم که چیده رو نزدیک نگاهشون بکنی میبینی سه آقا و اینا پیشونشون زبره، این معلومه زیاد سجده میکنن. این خود اصل زیاد سجده کردن باز دوباره جایگاه داره تو دین، جایگاه داره تو معارف، جایگاه داره تو اخلاق، تو عرفان، تو فلان، همه اینا. اگر امیرالمومنین ها و ائمه میگن ما کاری برای شما میکنیم، ولیکن عینونی شما ما رو کمک بدید. عینونی به چی؟ به طول سجود. شما زیاد سجده بکن، من کمکت میکنم. میخوام باز داره اون چیزایی که بهش غفلت شده، یعنی ماها نسبت به سجده کردن، نماز خوندن، رکوع، سجده های طولانی کردن فلان، اینا دیگه نرخای روز قرآن روایت ماست. طرف میخواد آقا شما زیاد سجده بکن، خدا کمک میکنه، خدا کمک میکنه تو این مسائل عرفانی اخلاقی فلان، همه اینا که دنبالش، یعنی دنبال هو کشیدن و هی کشیدن و این چیزان، خب نمیخواد این کار بکن. شما زیاد سجده بکن، خدا اون کار، این سجده هم از همون استومین فلان است که خودش میدونه کجا باید بره، کجا رو چیکار بکنه. خب یه چیزی دیگه آقا کار من در وردی، طرف میره یه ذکر عجیب غریب میگیره برای اینکه مثلا فلان. خب شما دستور داره خود دین سجده، دستور صاف و شفاف خود دینه. پس تراهم و رکعن سجدن، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، یعنی همین، یعنی نشانه هاشون در چهره هاشون از اثر سجده هاشون هست. که من یه موقع به آقا گفتم که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، میدونستم جوابش نه، ولی میخواستم ایشون بگم. و منظور این نیست که مثلا خودش این کار رو انجام بده، بودن نه خودم بلد بودم. یعنی گفتن که این کارو مثلا اینجوری نیست که خودش دستی دستی بره این کار انجام ده، معلوم اهل سجده است. یعنی ببینید خاصیت کسی رو که میخواد اشداء علی الکفار باشه و رحماء و بینهم باشه، به چیزایی دارن بند میکنن و نشانه هایی میدن که شما بیه خورده آدم باورش نمیشه که مثلا این چطور میتونه این باشه. کسایی که چی؟ تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، میگه مثلا اینا چه ربطی داره مثلا به چیز، این همون استومین فنست. کسایی که اینجوری ترن، کسایی که خدا ترس ترن، اینها طبیعتا کسایی هستن که بخوان جلو دشمن وایسن اینا راحت تر وای میسن، اگه بخوان به مؤمنین ترحم بکنن اینا راحت تر ترحم میکنن. ببینید داره میسه تاعت که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بعد خاصیتش چیه؟ مثلا اینا مسئلشون در تورات مثلا چجوری نومده؟ مسئلشون در تورات با همین ویژگی اومده، ویژگی های مال نماز باز دوباره طبیعتا مال اون فرهنگ نمازه. تا ادامهش که مثلا اون فل انجینو، ولی تو اینجا با اینکه سجده یه ویژگی خاص داره، اینجا عبارت رکوع اومده. حالا اینم جزء سوالاتیست که باید خلاصه بریم دنبالش ببینیم که عنوانش با رکوع اومده چرا. حالا بس پس مون به اینی که من میخوام چیکار بکنم الان، رکن بودن این نماز رو و خاصیت و ویژگی‌هاش رو بیاریم جلو چشم، برای اینکه معلوم بشه که این رکنه و باید این ویژگی‌ها رو هم داشته باشه. خب اینا رو می‌خوایم تو قرآن نشون بدیم تا بهش همین کارم راجع به زکات و فرهنگ زکات تو اینجا مجبورم از یه سری روایات هم استفاده بکنم، این اون موقع مثلا رو کاملا پروپاگاند میکنه برای ذهن و ما. صلوات بر من بفرمایید. در مورد انتخابات و لیستی رای دادن الان دیگه، البته دیره کلا حرف زدن، ولی خب تبلیغات کسی رو نمیخوایم بکنیم، چون که اینو سوال کردن. من جلسه پیش توضیح دادم راجع به این قضیه. بله ببینید یه مبنای علمی داره این کار. شما الان سوال اگه از شما بشه که آقا ما تو این مساجد شهر کلا میتونیم نماز بخونیم یا نه پشت سر امام؟ با اینکه پشت سر امام خوندن احراز باید عدالت بکنید، دقت بکنید. بعضی فکر میکنن که ما اینکه میگیم پشت سر مساجد شهر میتونید نماز بخونید، ما این است که مؤمنین رو مثلا حمل بر صحت میکنیم. نه خیر، اینجوری نیست. شما مثلا تو راه اگه میرید دیدید یه نفر کلا همجوری میره جلو وای میسه، شما بعد پشت سرش وای میسن، شما این کار نمیتونید بکنید، شما باید احراز عدالت بکنید. اداره اینجوری نیست که ظن به خیر داریم راجع به هر آخوندی، مثلا اینجوری یه همچین مبنایی وجود نداره که، بحث احراز عدالته. تو مساجد چرا این کار میتونید بکنید؟ به دلیل اینکه یک سیستمی که اون سیستم رو شما ممکنه قبول داشته باشید، نشسته امام جماعت رو کنترل کرده، بعد میگه آها اینا کنترل کیفیت این امام جماعت توسط این مرکزی انجام شده، من این امام جماعت رو نمیشناسم، ولی اون که این کنترل کیفیت رو اونو قبول دارم. خب اون کنترل کیفیت رو من قبول دارم، اون موقع طبیعتاً چیکار میکنم؟ میرم پشت سر اینو نماز میخونم. تو این لیست ها مبناش همینه. اگر شما کسایی رو قبول دارید که این لیست ها رو تهیه میکنن، طبیعتاً به اون کسی که این لیست ها رو داره تهیه میکنن میتونید به اون افرادش نشناخته رأی بدید. منتها یه نکته ای هست، من امروز دارم احساس میکنم که بعضی خیلی دیگه دارن محاسبات پیچیده ریاضی میکنن که بیایم به اینایی که خوبن و اصلا به اینا رأی ندیم، اونا رأی بدیم که اینجوری بشه محاسبات. اینا خیلیش حجت شرعی نداره این کارا، این دست محاسبات اینا حجت شرعی نداره که داریم میشینیم اینا رو محاسبه میکنیم، میگیم اینا صالحن اصلا، ولی به اینا رأی ندید تا اونجوری بشه. یعنی داریم مدل ریاضی با قضیه داریم برخورد میکنیم. چند تا نکته قابل توجه. یک، از این لیستهایی که وجود داره چنانچه خودتون راجع به افرادش مطمئنید که این صلاحیت رو نداره برای این کار، با اینکه اون کسی که این لیست رو تهیه کرده اونها رو قبول دارید، به این نفر نمیتونید رأی بدید. مثل این میمونه که شما تو این پیشنهادهای مساجد یه نفر خودتون بیشتر اطلاعی عادل نی، خب نمیتونی پشت سر اون نماز بخونی که یه عده یه گروهی اومده. نه، این میزان علم و یقین خود شماست، طبیعتا به اون آدم نمیتونید رأی بدید. خب بعضیا تو این فضا یک نکته میگن، من ضمن اینکه به ادبیاتش منتقدم، به خود اون نکتهم انتقاد وجود داره. بعضیا میگن نه، ما به اینی که صلاحیت این کارو نداره رأی میدهیم، میدونیم برای دفع افسد به فاسد. به این چند تا نکته دقت کنید. اولا این ادبیات افسد به فاسد، این همون چیزیه که دشمن میخواد توی ادبیات ما انتخاب بکنه. ببینید یعنی یه سری فرض کنید مجتهد دین ما داریم، معنی چی میشه؟ اینا فاسدن. یه سری دیگه داریم اینا از اینا افسدن. خب یعنی تصور رو فهم، مثل این مجتهده کارشون با قرآن و دین و فهم اینا مثلا استخون خور کرده تو اصل دینی. یه سری فاسد داریم، یه سری فاسدتر از این اینا، بعد میخوایم دفع افسد بکنیم به فاسد. ببینید اینها رو واقعا این ادبیات ها مشکل داری، همون دو قطبی های زائدیست که میخوان تو کله ما بکنن. اصلا میان نفوذی، یعنی اینو کی داره میگه؟ مثلا یه بچه حزب الله داره راجع به خبرگان رهبری، که تازه این افسدا و این فاسدا رو کی مثلا از کانال کی رد شده؟ از کانال یه شورای نگهبانی رد شده که مثلا خود آقا اون رو گذاشته. ببینید چی در میاد، اصلا مشروعیت نظام میره رو هوا. نمی‌دونم، یعنی یه عالم ما آدم فاسد و افسد از اینا داریم که اینا از کانال یه شورای نگهبانی گذاشتن که اونا خودشون منصوب آقان. این ببینید، این ادبیات ها واقعا ادبیات های زشتیه. ما منظورم افسد و فاسد نیست، ما منظورم این است که ایشون صلاحیت این کار رو به اعتقاد ما نداره، نه اینکه صلاحیت هیچ کار نداره، نه این صلاحیت خلبانی نداره. حالا ماشین بلده ببره ولی صلاحیت خلبانی نداره. خلبان خوبی نی، این راننده خوبیه، منظورم اینه از این بحث. بعدش هم ضمن این که این نکته ای که دارن تو محاسبات وارد میکنن، اگه به این رأی ندیم ولی اینکه صلاحیت نداره، یه افسدی خلاصه میاد اینجا قرار میگیره که فلان، واقعا اینجوری هم نیست. ما ممکنه به جریانات انتقاد داشته باشیم و برخی از جریانات رو نقد جدی داریم، ولی گاهی اوقات هست که نفراتی تو این جریانات هستن که اینجوری نیست که شما فکر بکنید بهترین حالته. مثلا فرض میکنید رأی این میشه که همه این لیستی که مد نظر ما هست رأی بیاره و لیست مقابل هیچ رأیی نیاره، یعنی هیچ کی از تو این رأی نیاره، سه خیلی فکر بدیه. و اون کسایی که تجربهشو کردن میدونن مجالس یه دست یکی از بیخودترین مجالسه، من نمیگم آش شعله قلمکار، ولی مجالسی که توش منتقد جدی نداشته باشه، یه تک صدایی های واحد، تا اون جز مجالس بیخود در میاد. و خود اونها رو نسبت به همدیگه دشمن میکنه، چون که آدم لازم داره دشمن داشته باشه. اگه دشمن نداشته باشه، ببینید من و شما اگه دشمن نداشته باشیم، در بیرون خودمون فرض نکنیم، خودمون هم دیگه میجنگیم، چون که آدم نیاز به دشمن داره، آدم کلا نیاز داره بزنه تو دهن یکی. خب اگه کسی نباشه میزنه تو دهن خودش. این که میبینی اصلا خود غربی و اسلام و فوبیا را انداختن، اسلام حراسی، حالا اینه، ما که واقعا چیز نیستیم که براشون، ولی برای اینکه نیروهای خودشون بتونن متمرکز بکنن، ما رو کردن دشمن. قشنگ این بشه دشمنه، نیروهای خودشون بتونن متمرکز کنن. ما هم همینجوری هستیم، ما به صورت واقعی خب این دشمنه رو داریم. حالا این دشمنه رو اگه بذاریم جلو چشمون، نیروهای خودی همه بسیج میشن. خواهم بهتون بگم که اینجوری هم نیست که الان یه سری دارن وحشت میکنن، نکنه یه کسی توی لیست دیگه‌ای که مد نظر ماست رأی بیاره. ببینید این همون دو قطبی‌های زائدی است که آقا دیروز گفتن تو جمع نجف آبادی‌ها، گفتن که اینا رو دشمن داره می‌سازه، یعنی داره یه کاری میکنه، یه نیروی حزب اللهی وحشت بکنه از این که چیه، یه کسی مثلا توی لیست دیگه رأی بیاره. رأی بیاره که بیاره، اون چه وحشتیه مثلا، که اون موقع موجب محاسبات این چنینی بشه که من بیام به مثلا یه کسی توی لیستی که مد نظرم هست و صالح هم نیست و میدونم صالح نیست، به اونم رأی میدم، یعنی یه کاری که بیننا و بین الله هیچ حجتی ندارم، به اون رأی بدم که نکنه یه نفر توی لیست دیگه رأی بیاره. اصلا این ذهنیت ها اشتباس. خب بیاره. حالا ما که منظورمون نیست که جریان اصلاحات و جریان چی، تازه جریاناتش ممکنه در تقابل با هم دیگه باشن، ولی اینجوری نیست که فرض کنید این آقای ایکس تو جریان مثلا اصلاحات، یعنی این که دشمنان ماست الان باید اینو بکشیم یه جوری. اینجوری نیست واقعا، ماهیتش اینجوری. همین برخورده که ما کلن کسایی که کمی با ما زاویه دارن، با زاویه فکری پیدا میکنیم، همینا رو پرتشون میکنیم، یعنی یه کاری میکنیم که حقا بشن دشمن ما دیگه. یعنی از اول وقتی که این نگاه دشمن رو اینا میکنیم، خب همین جوری هم میشه، لباس های اینجوری هیتن احزاب میکنیم، ما هم جوری هم میشه. میدونید که یه آزمایشی رو تو یکی از دانشگاه نمیدونم فکر کنم MIT بود طراحی کردن، آزمایش هولوش مثلا یه ماه میخواستن اینا رو آزمایش بکنن، اینا رو قرنطینه کردن، نصفشون لباس زندانی و نصفشون لباس زندانبان پوشوندن. همین بودن، حالا با هم بودن، مثلا یه تعداد قابلتری اینا رفیق هم دیگه بودن. اولش خب یکی دو روز اول مثلا اینا با هم دیگه کاری نداشتن و مثلا اینا، بعد تو نقش خوش فرو رفتن. به یواشه های زندانبان ها زور میگفتن به این چیزا، مثلا برو غذا رو بیار و نمیدونم فلان، مثلا یواشه هاش چیز میکردن، ریاست میکردن. بعدش همین اینو ادامه دادن تا اینقدر وضع بد شد و اینها دعواهای خونی کردن، تو 18 روز آزمایش رو تموم کردن. یعنی دیدن دارن میکشن هم دیگه رو. یعنی تا اندام این بر تن این لباس ها رو پوشوندن روی اینا که آقا تو زندانی هستی، تو زندانبانی، یه رفیق هم دیگه بودن، واقعا میزنن هم دیگه لتو پار میکنن. این حالتی هم که ماها گاهی اوقات یه جریان اون جریان و جریان مقابل همه رو به عنوان دشمنهای خونی هم دیگه، یعنی که به خون هم دیگه باید تشنه باشن، اینو معرفی میکنیم، ما اشتباه خودمون هم هست دا. ما معرفی، ما اشتباه طرف مقابل هم هست، نمیگم فقط همه اشتباه رو مثل این بمب گذاری همه رو به عهده میگیریم. نه، این اشتباه طرف مقابل هم هست که این کار رو وقتی میکنه، میکنیم مجموعاً، فضا به قدری رادیکال میشه، به قدری رادیکال میشه. من تو انتخابات 92 همینو هی میگفتم، میگفتم آقا اینقدر رادیکال برخورد نکنید که اگه یه نفر دیگه غیر مثلا آقای جلیلی اون موقع رأی آورد، این بگید نظام رأی نیاورد. اینو اینقدر فضاها رو رادیکال نکنیم، ولی دشمن میخواهد که این فضاها رو به شدت دو قطبی‌های کازه، برای اختلاف سلیقه‌های وجود داره در نحوه اداره اون حکومت. اتفاقا یه خوردم شما هی بین دو تا بچه بگید که نه و اینا با هم مشکل ندارن و فلان، اینا رفت رفته ممکنه این فضاها رو هم طرف داره وحشت میکنه، داره وحشت میکنه، یه نفر تو لیست اصلاحات رای بیاره، خب بیاره. اتفاقا این تک صدایی ها خوب هم نیمه. حالا درست خواستم بگم که فقط تقصیر ما نیست. خب من امر رو به صورت کلی دارم میگم، این قضای دو قطبی کردن ها و دو قطبی شدن ها تقصیر طرف مقابل هم هست، تقصیر ما هم هست. اینجا میخواییم وظیفه خودمون رو پیدا بکنیم که اینو هی بدمیم تو این قضیه. ببینید یه موقع هست مثل حضرت آقا، شما میگید آه اون کسایی که لیستی که انگلیسی ها دارن حمایت میکنن بزنید تو دهنشون. آقا هم تازه گفتن اون لیستی که انگلیسی ها دارن حمایت میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر تفرقه است. یعنی اون بیشرفه که دارن این کار میکنه، یعنی یه بخشیش مال عدم شرافت اون انگلیسه که داره این کار میکنه، یه بخش عمده ایش. اینم گزک داده همون. برای همین میخوام بگم که بیایم تو این فضا قدم برداریم که یه اعلام براءت جدی از اینا بگیریم. این یه اپروچ نسبت به داستان. یه اپروچ دیگه این از که ای آدم های انگلیسی، خب خلاصه اگر شما ها رأی بیارید اینجوری میکنید، ببین حالا ما میریزیم بیرون، یا اینی که مملکت به باد رفت حالا که شما رأی میارید، یا بخشی از شما رأی بیارید. من نسبت به این حالا من اگه اسم بگم شاید ما برخی از این خطبایی که دیدن رفقای ما همینه که امروز واقعا دیگه دارن حرفای چیز میزنن، این فرض هم میگه دو تا انتقاد گفته. خب این دو تا انتقادی که گفته یک جوری محکم با این برخورد شده، اصلا دیگه رفته رفته داره ول میکنه این طرفو آقا و نظام و فلان اینا. بعد به صورت طبیعی ببینید که دیگه تو مجالس حزب الله یا این بابا رو دعوت نمیکنن. خب وقتی که این بابا رو دیگه تو مجالس حزب الله دعوت نمیکنن، گاهی اوقات تو مجالس بعضن ضد انقلابا دعوت میکنن. کسی که مال ما بود روی نحوه برخورد اشتباه ما و خودش، خب نمیخوام بگم همهش برخورد اشتباه ما، این میبینید که تو این فضا رادیکال یهوی چش باز میکنی میبینید شد نیروی اون طرف، اصلا نیروی ضد انقلابی داره میشه، پیامهایی که میده اصلا دیگه یه جور خاصی داره در میاد. خواهم بگم سهم خودمون از این جور انحراف ها که رادیکال کردن خیلی شدید فضا هست. ببینید تعریفی که آقا کردن برای میانه رو دیدید دیروز چه تعریف حرفه‌ای بود، یعنی واقعا حکیم، یعنی خب که گفتن میانه رو در با آیه قرآن فلان میانه رو در مقال چی در من؟ در مقال منحرف. خب بعد تو اینایی که همه این وسطن حالا یه دشون تندرو هن، این مصممتر هن این را رو برن، یه سری هم نه با تصمیم شلشلتر را میرن نیم از، ولی این فکر میکنم این ادبیات تندرو جمع میشه دیگه، ادبیاتی به حزب الله بگن تندرو. این یه کار میخوام بهتون بگم، ببینید آقا تو ذهنش داره چه حرکتی رو میزنه، داره یک کاری میکنه که یه دن رو به نام منحرف معرفی کنه که از اصل نظام و فلان اینا منحرف، بقیه رو بیاره تو جاده، بقیه رو بیاره تو جاده و بگه خب تو این جاده دارن تون حرکت میکنن و اگه تنشون میخوره و هم دیگه خیلی وقته به خاطر اینی که یه دن میخوان تو پیاده رو بدوئن مثلا، یعنی تو خود جاده داره یه عده هی برخورد میکنن به هم، ناشر اینکه یه عده میخوان تونتر این رو حرکت بکنن، یه عده کنتر حرکت میکنن، اینا تنهشون میخوره هم دیگه. این یه ذهنیته و تولید یک نوع ادبیاته، تا اینی که من فکر بکنم که یه کسایی هستن دشمنان منه، من الان بزنم لهشون کنم الان اون دارم. تازه کیا؟ کسایی که اومدن تو نظام، مال نظام هم تو نظام رای میارن، مردم این نظام دارن رای میدن و از کانال های عجیب غریب شورای نگهبان اینا رد میشن، تازه اینا شدن چی؟ اینا شدن دشمنان دین و اسلام و انقلاب فلا اینا. ببینید میخوام بگم این ادبیات هم نادرسته و هم حکیمانه نیست. ادبیات آقا هم درسته هم حکمت داره توش، یعنی مصلحت اقتضا میکنه که شما حتی یه نفر که داره یه خورده شیطنت میکنه شما بیاریش تو جاده، نه اینکه هولش بدی که اگه قرار بخور زمین دیگه، اگه یه نفر میبینی داره لنگ لنگان جمعه یه دون لگت بشنه بخور زمین، تکلیف روشن کن بخواه، اینجوری تکلیف رو اینجوری روشن میکنیم. این بله جریانات نفاق، جریانات نفاق هم خود حضرت آقا نگاه کنید مدل برخورد، خود قرآن در مدل برخوردش اینی که میگه قل اوزنو خیر لکم، یعنی حالت اوزن بودن و چیز کردن و میدون دادنی که این ببینیم بالاخره تو این جاده حرکت میکنه یا منحرفه، وضعیت انحرافیش روشن میشه. ولی اینی که ما آدم ها رو گاهی اوقات این کارو میکنیم، اینم برای خود فتخل فترخص من ما تقدم، این که شما لیستی رای دادن درسته، جریان های مقابل اینها دشمنان اسلام نیستن، رای آوردن دو نفر سه نفر چند نفر از اون جریان ها اینقدر ما رو به وحشت نهاد، نظام خودش رو باید قوی تر از این حرفا فرض بکنه و جریان حزب الله خودشون قوی تر از این فرض میکنه که اگه چهار نفر رأی آوردن اینا دیگه وای مملکت دست رفت، این مملکت اون مملکتی که فتنه 88 با همه اون زیروبمش رو به عنایت الهی و هدایت رهبری رد کرده. حالا با چهار شما مجلس شیشم یادتونه، مجلس شیشم مثلا یه کنفیکونی بود، از اون پیچا مملکت عبور کرده، پیچای اون مدلش عبور کرده. شما باشه حالا اون که همه دارن وحشت میکنه و تولید وحشت راجبه این میخواد. من این مو به عقل ناقص مایی میرسید، حالا به عقل ناقص شما چی میرسید؟ سلامت مرحبا بفرم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما حاط بي الموت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوه في هذا الساعة في كل صوم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها تمهيلا. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن خبرت خراب تركا جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی آقا جان عمرمون داره تموم میشه بازم امیدواریم شما رو ببینیم. شما الان غصه دار مادریم، ناحلة الجسم يعني ناحلة الجسم يعني نهيف دل شكست ميري جوانی اما مادر پیری بهونه سفر میگیریم با کیت العینیانی بارون قصه ها میباره چشای مادر ما تاره دیگری شده بیچاره منحدت الرکنیانی تمون برات نمونده بانو کی قلب تو سوزنده بانو کی بال تو شکنده بانو معصبت الرأسیانی وستی سری رو که پر درده رنگ رخ تو مادر زرده لا 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 امازان ببخشید تو کوچکی جسارت جوری لگت خوردی که نمیتونی بلندشی از جات جای غلاف رو بازوات داری میری کنار بابات هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر نزن زن و جلوی شوهر امیر زینبت ای مادر چه صحنایی دیده بیم جان ما زینب یه موقع از بالا تل زینبیه هی میاد تو میدان هی میره بالا تل هی میاد تو میدان هی میره بالا تل یه موقعی دیگه میبینه برادر رو نمیتونه ببینه پس با زبان پر گله آن وضعت البتول رو بر مدینه کرد که یا ایار رسول این کشته فتاد به هامون حسین تو وین سی دیده دست و وازد در خون حسین تو، حسین من بیا و این حسین من بیا و این دل شکست را بخر، حسین من مسافر جامان در آم با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیکم یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. لا مرا ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از مراد خوشنود بفرمام، در امر فرجش تأجیل بفرمام، آر از سربازان خواسته ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. مرزای اسلام مرزای مدرور، عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، طلعاتی از نور به روح حضرت امام آده واصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و انصورشون بدار. را آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو احتر میدانی، بر حق ما به نفع جاوت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. نبی آله الفاتحه. السلام.